طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 25 بهشت ولایت. یک شنبه 21 مهر ماه 1353 شمسی، 26 رمضان.
موضوعی که در دنبال بحث های گذشته در زمینه ولایت قابل تذکر دادن هست، اولا یک معرفی اجمالی از جامعه دارای ولایت و فرد دارای ولایت هست، ثانیاً یک نقش دورنمایی از جامعه‌ای که در اون جامعه ولایت وجود دارد چگونه جامعه ایست. در یکی دو سه روز گذشته که در این زمینه بحث کردیم، اون چه به دست ما آمد از تدبر در آیات قرآن و البته این تدبر با استمداد و استنتاجی بود که بر اثر رابطه با معارف اهل بیت در زمینه ولایت در ذهن ما وجود داشته است. بنابراین اونچه که عرض کردیم یک خلاصه گیری هم از قرآن است هم از حدیث. خلاصه ای که از این حرف ها به دست آمد این شد که ولایت دارای چند بعده، دارای چند جلوه است. یکیش این است که جامعه مسلمان وابسته و پیوسته به عناصر خارج از وجود خود نباشد، پیوستگی به غیر مسلم نداشته باشد. و البته توضیح دادیم که این پیوسته نبودن و وابسته نبودن یه حرف، به کلی رابطه نداشتن یه حرف دیگه است. هرگز نمیگوییم که عالم اسلام در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر ببرد و با هیچ یک از ملت‌ها و کشورها و قدرت‌های غیر مسلمان رابطه‌ای نداشته باشد. نه، این نیست مطلب. مسئله وابسته نبودن است، پیوسته و دنبال رو نبودن است، در قدرت‌های دیگر هضم و حل نشدن است، استقلال و روی پای خود ایستادن. خلاصه یک جلوه دیگر و یک بدنه و روی دیگر از ولایت عبارت است از انسجام و اتصال و ارتباط بسیار شدید داخلی میان عناصر مسلمان. یعنی اون وقتی که جامعه اسلامی مطرح است برای بحث ما و ذهن ما، اونچه که ولایت به اون میگویند عبارت است از یک پارچه بودن و یک جهت بودن جامعه اسلامی، همونطوری که در احادیث نبوی و غیر نبوی هست که مثل المؤمنین فی تحاببهم یا تحاببهم و توادهم، قریب به این الفاظ، که مثل این بنیان، مثل یک پیکر واحدی، مثل یک عمارت واحدی، مثل اجزاء به هم پیوسته یک بنایی، مسلمان ها با هم دیگه پیوسته به هم، پوشیده به هم، گره خورده به هم و خلاصه دست واحدی باشند در مقابل دست های دیگر و در مقابل تعارضها و دشمنیهایی که پیش خواهد آمد. که این مطلب رو در آیه دیروز کاملا مشاهده کردید که باز از آیات سوره مائده است که اعزت علی المؤمنین اذلت علی الکافرین. در یه آیه دیگر از قرآن همین مطلب باز به صورت واضح تری بیان شده، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقتی در مقابل جبهه خارجی قرار میگیرند، تو از اونها چیزی استوارتر و خلل ناپذیرتر نمیبینی، تأثیر ناپذیرتر و نفوذ ناپذیرتر نمیبینی مستقل. اما وقتی در جبهه های داخلی که تعبیر جبهه اساسا درست نیست، چون جبهه بندی در داخل وجود نداره، در داخل میان بدنه ها و جناح های این پیکر عظیم اسلامی هیچ گونه نفوذ ناپذیری نیست، خلل و تأثیر ناپذیری نیست، بلکه به عکس همه روی هم اثر میگذارند، همه یکدیگر رو به سوی خیر و نیکی جذب میکنند، همه یکدیگر رو توصیه به پیروی هرچه بیشتر از حق میکنند، همه یکدیگر را به پافشاری هرچه بیشتر در راه حق و مقاومت هرچه بیشتر در مقابل انگیزه های شر و فساد و انحطاط می کنند. همه همدیگر رو نگه می دارند و همونطوری که اون روز مثال زدم، مثل 10 نفر کوه نورد کوه پیمای ورزیده که توی این پیچ و خمهای کوه که دارن می رن، توی این کوره راه هایی که اگر یه کلوخی، یه سنگی از زیر پای یک کوهنورد در رفت، کافیست که او رو با مغز در اعماق دره و 100 متری و 200 متری و 500 متری سقوط بده. در اینجا راه برای سالم موندن همه افراد اینه که کمرهای اینها رو با ریسمانی هر چه قوی‌تر به یکدیگر ببندند، تجاذب داشته باشند، دست هم رو بگیرند، همدیگه رو صدا بزنند، فلانی گم نگردی راه رو که، عقب نموندی که، گرسنه نشدی که. ببینن آیا بین اونها کسی هست که او از لحاظ فکری، از لحاظ مادی، از لحاظ شناخت حق و حقیقت ضعیف‌تر از دیگران باشه یا نه؟ اگه هست همه بکوشن تا او رو هدایت کنن، همه سعی کنن تا اینکه او رو به راه راست بکشانن. خلاصه یک خانواده با اعضا و افرادی 100% صمیمی، این هم یک جلوه دیگر از جلوه های ولایته که جامعه اسلامی به این صورت. یک جلوه دیگر از جلوه های ولایت که باز در روزهای قبل گفتیم که بسیار مهمه و از همه مهمتر اینه و ضامن بقای ولایت به معناهای اول و دوم هم همینه، اینه که چون جامعه اسلامی حکم یک پیکر واحدی رو باید داشته باشد، هم در داخل با یکدیگر متجاذب و متماسک باشن و هم در خارج مثل یک مشت واحد، مثل یک بدن واحد، مثل یک تن واحد در مقابل جبهه‌های خارجی جلوه‌گری بکنن. چون لازم این وحدت در جامعه اسلامی و وحدت بدون تمرکز نیروی اداره کننده ممکن نیست، اگر چنانچه بر هر گوشه ای از گوشه های این عالم اسلام یک عاملی، یک قدرتی، یک قطبی حکومت بکند، اجزای این پیکر از یکدیگر وا میرن، از هم جدا میشن، در یک راه حرکت نمی کنن. عیناً مثل این میشه که ارگانیسم اعصاب اداره کننده انسان از وضع کنونی تبدیل پیدا کنه به این که مثلا دو دستگاه فرماندهی اعصاب در وجود انسان باشه، یکی مال طرف راست، یکی مال طرف چپ. حالا که هر دوتا یکیست، بعد اگر بخوام این دست هام رو به طور هماهنگی تکون بدم میتونم، چون هر دو دست از یک مرکز دارن الهام میگیرن. اون آقایی که ستونی رو بر میخواد بداره و بگذاره اون طرف، وزنی رو بر داره بگذاره اون طرف، هر دو دست چون از یک مرکز فرماندهی فرمان میبرن، با هم کار میکنن، متناسب با هم کار میکنن. این دست میاد از این طرف میگیره، این دست هم از این طرف میگیره، هر دو به یک طرف فشار میدن، بعد با هم دیگه بلند میکنن وزنه رو. اما اگر اعصاب اون مرکز فرماندهی اعصاب بدن دو تا شد در وجود بدن انسان، یکی مال طرف راست، یکی مال طرف چپ، اینجا دست راست و چپ دیگه با هم هماهنگی نخواهند داشت. دست راست برای گرفتن این وزنه و بار سنگین پنجه‌هاش رو باز کرده، حالا دست چپ چون از مرکز دیگری داره فرمان میگیره و الهام میبره، در همون حال این پنجه‌ها رو هر چه بیشتر داره به هم فشار میده. همکاری کن، تو هم این طرف وزنه رو بگیر. نه خیر، اصلا گوشش به دکار نیست. در همون حالی که این دست آماده است که این بار رو برداره و بگیره، این دست به کلی تبدیل شده به یک مشتی توی هم رفته، منقبض، منجمد، به هیچ صورت حاضر نیست این بار رو بگیره است. یک جای دیگه میرسن به یه دشمنی، این دستی که مشت بوده حالا میخواد بخوره تو سر اون دشمن، به این دست دیگه میگه خب تو هم کمک کن تا دو بامبی بزنیم تو سرش، دو مشتی مغزش رو متلاشی کنیم تا زودتر خلاص بشیم. این دستم حالا به جبران این که اون اونجا لج کرده بود، به پیروی از مرکز فرماندهی اعصاب قسمت راست لج میکنه، میگه نخیر بنده حالا میخوام باز باز باشم. خب این با مشت فرود میاد، این اصلا آمادگی نداره برای خوردن تو سر اون دشمن. سرکار ببینید که اگر چنون که یک بدن انسانی از دو مرکز فرماندهی اعصابش فرمان بگیرد، الهام بگیرد، این بدن چه وضع مسخره‌ای پیدا میکنه. اونجا که بناست یه باری رو برداره نمیتونه، اونجا که بناست یه چیزی رو از جایی به جای دیگری منتقل کنه باز نمیتوانه، اونجایی که قرار دشمنی رو دفع کنه باز نمیتونه. جامعه اسلامی اگر بخواهد دشمنان را به جا، به وقت و خوب دفع بکنه، یک گوشه جامعه اسلامی امروز به فکر دفع کردن دشمن بیفته، یک گوشه دیگه پس فردا بیفته، باز فایده ای ندارد. باید اگر چنون که یک جامعه و یک پیکر میخواهد با دشمن خود بستیزد، در آن واحد همه جناح های این جامعه اسلامی با اون دشمن روبرو و مواجه بشن. امروز این به فکر بیفته، فردا اون به فکر بیفته، روز سوم اون جناح دیگر با اون گوشه دیگر از خواب بیدار بشه، اون دشمن با خیال راحت ماجرای همون سه نفری رو که تو باغ انگور رفته بودند و ملا نقل کرده، این ماجرا رو به وجود میاره و پیش میاره و کلک همه رو خواهد کن. همچنانی که این تجربه در تاریخ نه یک بار، نه دو بار، ده بار لااقل در تاریخ اسلام اتفاق افتاده. پس اگر جامعه اسلامی بخواهد به وقت منافع رو جذب کند، به وقت ضررها و زیانها را دفع کند، در داخل با یک دیگر اجزاء ملائم و پیوسته‌ای باشند. در خارج در مقابل دشمن حکم یک مشت واحد و دست واحدی رو داشته باشن. خلاصه اگر بخواد اون دو روی و دو بعد و دو جانب ولایت رو در خود تأمین بکند، محتاج است که یک مرکز فرماندهی مقتدری در درون خود داشته باشد تا همه عناصر فعال و با نشاط این جامعه، نشاط فکری خود، نشاط عملی خود، فعالیت های زندگی خود، دشمن کوبی های خود، دوست نوازی های خود رو از اون مرکز الهام بگیرند. اون مرکزی که در بطن جامعه و متن جامعه اسلامی همه جناح ها رو اداره می کند، هر کسی رو به کار لایق به شأن خودش مشغول می کند، از تعارضها جلوگیری می کند، نیروها رو به یک سمت هدایت می کند، او باید از سوی خدا باشد، باید عالم باشد، باید آگاه باشد، باید مأمون و مسئول باشد، باید یک موجود تبلور یافته ای از تمام عناصر سازنده اسلام باشه، باید مظهر قرآن باشه. اسم او رو ما چی میگذاریم؟ اسم او رو میگذاریم ولی. پس ولایت در جامعه اسلامی به اون دو صورتی که عرض کردم ایجاب میکند که ولیی در جامعه وجود داشته باشه. این هم یک بعد و یک بدنه و یک رویه دیگر از ابعاد مسئله ولایت، که این توضیح بحث‌های گذشته بود. مسئله‌ای که بعد از این پیش جا تیره که بنده و جناب عالی آیا دارای ولایت هستیم یا نه؟ من و شما دارای ولایت ممکنه باشیم، آیا مجموعاً جامعه ما دارای ولایت هست یا نیست؟ مگر فرق میکنه آقا؟ بله، ممکن است یک عضوی به خودی خود سالم باشد، اما سالم بودن یک عضو اولا نه به معنای سالم بودن همه بدن است، این یه مطلب. ثانیاً یک عضو سالم اگر در یک بدن غیر سالم قرار گرفت، نمیتواند همه محسنات یک عضو سالم رو دارا باشد. این دو نکته. اول برسیم ببینیم که یک انسان با ولایت چجور آدمی است، تا بفهمیم آیا شخص بنده، شخص جناب عالی دارای ولایت هستیم یا نه. اگر چنانچه ثابت شد، روشن شد انشاءالله که بنده و شما دارای ولایتیم، بعد باید بپردازیم ببینیم که جامعه چگونه باید باشد تا و دارای ولایت باشد. هیچ مانعی نداره، مانعی نداره یعنی ممکنه ها، منظورم یه نه اینجا اشکالی نداره، خیلی اشکال داره، اما هیچ مانعی ندارد که بتونیم فرض کنیم یک انسان دارای ولایت را در یک جامعه بی ولایت. آیا این انسان مسئولیتش تمام شده است؟ همین که خود او دارای ولایت هست، ولو در جامعه محروم و عاری از ولایت زندگی میکنه، این زندگی زندگی مطلوبه. و آیا اگر کسی خودش دارای ولایت بود اما در یک جامعه زندگی کرد که اون جامعه بی ولایت هست و او در مقابل بی ولایتی جامعه مسئولیت احساس نکرد، همین عدم احساس مسئولیت ولایت خود او را هم مصدوم و خراب نمی کند؟ اینا یه تیترهاییست که شما مرد مسلمان، زن مسلمان، مخصوصا جوان مسلمان باید روش فکر کنید. ممکنه بنده اونقدر فرصت و مجال نداشته باشم که هر تک تک اینها رو براتون شرح بدم. و اگر بخوام هر تک تک اینها رو برای شما شرح بدم تا اینکه همه افرادی که اینجا هستن مطلب درست حالیشون بشه، این لازم داره که هر یکی از این تیترها رو یه روز مثلا بحث کنیم و من وقتم اینقدر نیست، از ماه رمضان چیزی نمونده. مسئله اینه که اولا ببینیم یک انسان دارای ولایت چگونه انسانیست، چجوری باشم من دارای ولایتم، چجوری باشم دارای ولایت نیستم. یکی ثانیم ببینم چگونه باشیم ما جامعه، هیئت اجتماعی انسانهایی که یه جا جمع شدن تا دارای ولایت باشیم و چگونه باشیم که ما دارای ولایت نخواهیم بود. در چه صورتی یک جامعه جامعه ولی و متولی و موالی است به صورتی که اسلام دستور داده، و در چه صورتی و در چه شرایطی از ولایت محروم است اون ولایتی که اسلام گفته. مسئله سوم، اینا دو مسئله سرم تکرار میکنم برای اینکه حضرت آقایون در ذهنتون بگنجونید، اونایی که اهل دقت و تأمل و یادداشت کردنن یادداشت کنن، خودتون برید فکر کنید، خودتون از اندوخته های ذهنی اسلامی و از متون موجود اسلامی استفاده کنید، معنای نتیجه قضاوتی در این مسائل رو به دست بیارید. مسئله سوم، آیا یک انسانی که دارای ولایته تکلیف خودش با ولایت داشتن شخص خودش تمام شده دیگه؟ تکلیف ندارد که جامعه دارای ولایت بسازد؟ یعنی مسئله چهارم این که اگر یه آدمی خودش دارای ولایت بود در یک جامعه محروم از ولایت زندگی می کرد و احساس تکلیفی نمی کرد که جامعه رو دارای ولایت بکنه، آیا این احساس تکلیف نکردن ولایت خود او را خدوش نخواهد کرد؟ همینی که در فکر نیست که دیگران را هم دارای ولایت درست کند، همین به فکر نبودن، آیا خود این ولایت او رو ضعیف نکرده، مخدوش نکرده، خراب نکرده؟ این یه مسئله دیگه است. این مسائل رو باید بحث کنیم. حالا من یکی دو تا از اینها رو مطرح میکنم، بحث میکنم، صحبت میکنم. البته وقتی که این بحث شد اون وقت مقایسه کنید در ذهن خودتون این معنای مترقی عالی جالب خردپسند قرآن فرموده حدیث گفته ولایت رو با اون معنایی که آدم تنبل از کار بگریز راحت طلب سهلگرای سهولت طلب برای ولایت پیش خودش تصور میکنه. عده‌ای خیال میکنن که دارای ولایت بودن یک آدم به اینه که آدم توی مجالس اهل بیت گریه کنه فقط. خیال میکنن که دارای ولایت بودن به اینه که وقتی که اسم اهل بیت علیهم السلام میاد، علیهم السلام رو بگه پشت سرش حتما. فقط همین و بس. خیال میکنن که دارای ولایت بودن به اینه که محبت اهل بیت در دل انسان باشه. همین و بس. بله، محبت اهل بیت رو داشتن واجب و فرضه. نام این بزرگواران رو با عظمت بردن بسیار جالب و لازمه. به نام اینها مجلس به پا کردن و از عزا و شادی اونها درس گرفتن، عزای اونها رو گفتن، شادی اونها رو گفتن، گریستن بر بزرگواری های اونها، بر شهامت های اونها، بر مظلومیت های اونها، همه اینها لازمه. اما همه اینها ولایت نیست. ولایت از این بالاتره. اونی که توی مجلس سید شهدا صلوات الله و سلامه علیه می نشینه و عشق می ریزه، کار خوبی می کنه که عشق می ریزه. اما کار بدی میکنه که عشق ریختن رو کافی میدونه برای دارا دیدن ولایت. درست بفهمید چی میگم؟ اون کسانی که ذهنشون تحت تأثیر تلقینات و القاعات مغرضانه یا جاهلانه بعضی از دستهای مزدور و مغرض هست، درست دقت کنن. گفته نشود که با گریستن بر سیر شهدا کسی مخالفه، نه، اگرم کسی مخالف باشه ما مخالف نیستیم، ما طرفداریم. ما میگیم که گریستن بر امام حسین صلوات الله و سلام علیه گاهی میتوانه یک ملت رو نجات بده. توابین رفتن سر قبر حسین ابن علی نشستن 24 ساعت یا 48 ساعت یا 3 روز فقط گریه کردن. نتیجه اون گریه چی شد؟ نتیجه اون گریه ها این شد که پیمان مرگ و خون با هم بستن، گفتن میریم توی این میدان جنگ، بر نمیگردیم، عهد میکنیم که زنده بر نگردیم. اینه گریه امام حسین، کسی با این مخالف نیست. با نام حسین ابن علی صلوات الله علیه و امیر المؤمنین علیه السلام رو با عظمت بردن هیچ عاقلی مخالف نیست، نه هیچ شیعی. سنی هم مخالف نیست، کافر هم مخالف نیست. هر کی بشناسه اینها رو تصدیق میکنه که نام اینها رو باید با عظمت برد. شب 23 اینجا گفتم من برای کسانی که بودید، خانواده‌ای که میراثشون شهادته، خانواده‌ای که عزیزترین یادگارشون فداکاری و جنبازی در راه خداست، خانواده‌ای که تمام امکاناتشون، همه وجودشون وقف و خالص برای خداست، این خانواده رو انسان با عظمت یاد نکنه؟ باید بکنه. بنده رو شما قول میدم، شما برید توی اروپا، توی امریکا، توی هر بلد کفرستانی، توی هر جای از اسلام بیگانه‌ای، اونجایی که نام اسلام شما رو هم نشنفته باشن، بگید بابا یه آدمی بود اسمش علی ابن ابی طالب بود، این سرگذشتش اینه. بنا کنید سرگذشت امیرالمومنین رو از اول تا آخر خلاصه گفتن، خواهید دید که به افتخار این چهره، به افتخار این انسانی که این همه افتخارات در زندگیش هست، اینا کف میزنن، احترام میکنن، تجلیل میکنن، تعظیم میکنن و نام او رو به صورت یادبود عزیزی از شما در ذهن نگه میدارن. این مخصوص شیعه نیست که. جناب عالی حالا خیلی هنر کردی که وقتی میگه علی ابن ابی طالب میگه علیه السلام دنبالش، خیلی کار مهمی انجام دادی و خیال میکنی که ولایت یعنی همین. بسی اشتباه بزرگ. اون ولایتی که انسان رو به بهشت میبره این نیست. البته این یکی از گوشه ها، شعبه ها، از کنم که بخش های بسیار دور اصل بسیار مهم ولایت میتونه به حساب بیاد که کردن بر امام حسین. یه دی واقعا از روی جهالت و انشاءالله از روی جهالت، نه از روی قرار، این مسائل رو مطرح میکنن. مسئله گریه رو، مسئله از کنم که دشمنی های زبانی با دشمن های اهل بیت رو، نه دشمنی های فکری، مسائلی از این قبیل رو مطرح میکنن، مسائل سطحی باب ولایت و تشیع مطرح میکنن و منحصر میکنن ولایت رو به اینها. و شگفتا که ولایت فهم ها و ولایت شناس ها و ولایت دار ها رو با همین حرفه میکنن. این خیلی خوشمزه است. منحصر میکنن ولایت رو در یک نطاق و محدوده تنگ و کوچکی که شایسته این اصل مهم اسلامی نیست. ولایت در یک انسان به معنای وابستگی فکری و عملی هر چه بیشتر و روزافزونتر با ولی. ولی رو پیدا کن، ولی خدا رو بشناس، اون کسی که او ولی حقانی جامعه اسلامی است اونو مشخص کن. بعد از آنی که مشخص کردی، شخصا از لحاظ فکر، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات، از لحاظ راه و رسم و روش خودت رو به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش راه بیفت، حرکت بکن، تلاش تو تلاش او، جهاد تو جهاد او، دوستی تو دوستی او، دشمنی او دشمنی تو دشمنی او، جبهه بندی های تو جبهه بندی های او، باشه تو برای ولایت، تو برای ولایت. به کلمه آسون فهمید که چی گفتن. آدم دارای ولایت اینه، ولی را بشناسد، فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر بشود، عمل ولی را بشناسد، با ولی هم عمل بشود، دنبال او را بیفتد، خودش را فکرن و عملن پیوسته با ولی کنه. این با ولایت. کدوم آدمی دست بلند کنید بگید من دارای ولایتم؟ مرد و مردونه. و کدام حاضرین مرد و مردانه اعتراف کنین که ولایت کامل نداشتین، ولایت رو منحصر کردین فقط در این که در دلمون مهر علی ابن ابی طالب و یک قطره اشک هم در امیرالمومنین می‌ریزیم، ولو این که عملمون ضد عمل علی، فکر و اندیشمون ضد فکر و اندیشه علی، و این از یک گذاشتیم ولایت برای خودمون یک افسانه‌ای، یه اسطوره‌ای، یه خرافه‌ای درست کردیم و دل خودمون رو خوش کردیم، خودمون درستیم. از جمله موالی علی ابن ابی طالب علیه السلام و دارای ولایت و خوشحال که تمام اون چی که برای موالی علی ابن ابی طالب هست برای خودمون، ما اونا رو مسلم و قطعی میدونیم. خیلی جفاست، خدا میدونه خیلی ظلمه به حق علی ابن ابی طالب، خیلی ظلمه به حق اسلام، چون ولایت مال اسلامه، و این خیلی ظلمه است در حق این اصل بزرگ، اصل ولایت. حاضر هم نیستی ولایت رو بفهمی؟ اینی که امام صادق صلوات الله و سلامه علیه موالیان خود را، اون کسانی که دارای ولایت هم، قدرشان را می شناسد، براشون احترام قائل می شود، ولایت را با عمل می داند، میگه اون کسی که دارای عمل است ولی ما اوست، اون کسی که دارای عمل نیست عدو ما اوست. این برای همین اساسه، چون ولایت امام صادق اونجوری معنا میکنه، چون ولایت در فرهنگ امام صادق فرق داره با ولایت در حقه در فرهنگ اون جاهل یا مغرضی که به نام امام صادق داره زندگی میکنه، با هم تفاوت دارن اینا. چرا بنده اون شما نفهمیم معنای ولایت رو؟ چرا عمیقانه درک نکنیم این اصل اسلامی رو تا باز هرچه بیشتر در رکود و جمود و خمود و عقب ماندگی و دوری از اسلام و دوری از دنیا و آخرت نمانیم؟ چرا؟ خودمون رو میترسن به امید بهشت عمری در دوزخ دنیا نگه داریم، و اون وقتی که جان میدیم که وقت مجسم شدن آرزوها و آمال دور و دراز ماست، اونجا هم از بهش خبری نباشه. چقدر ما این حسرته. ولایت یک انسان پیوستگی و وابستگی مطلق اوست به ولی، باید وابسته و پیوسته باشه. این یک. و اما ولایت یک جامعه به چیه؟ ولایت یک جامعه به این است که ولی در اون جامعه اولا مشخص باشه، بدونن که این است ولی. این یک. ثانیاً منشأ و الهام بخش همه نیروها، نشاطها، فعالیتهای اون جامعه باشه. قطبی باشد که همه جوها و سرچشمه ها از او سرازیر میشه. مرکزی باشد که همه فرمانها را او میدهد و همه قانونها را او اجرا میکند، نقطه‌ای باشد که همه رشته ها و نخ ها به اونجا برگرده، همه به او نگاه کنن، همه دنبال او بروند، موتور زندگی رو او روشن بکنه در این جامعه، راننده و پیش قراول کاروان زندگی در جامعه او باشه. این جامعه جامعه دارای ولایت. امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از پیغمبر 25 سال زمام اجتماع رو در دست نداشت. جامعه اسلامی بعد از پیغمبر 25 سال دارای ولایت نبود. همون جمعه تو اون جامعه سلمان شخصا دارای ولایت، ابیذر شخصا دارای ولایت، مقداد شخصا دارای ولایت، اون دیگری شخصا دارای ولایت بود. اما جامعه اسلامی چطور؟ جامعه اسلامی بعد از پیغمبر 25 سال دارای ولایت نبود. بعد امیرالمومنین رسید به حکومت، جامعه اسلامی شد دارای ولایت. چقدرش؟ همون قدری که علی در اون قدر، در اون بخش، در اون قسمت منشأ و الهام بخش و بستر فرمانها و مقررات و معرفتها و شناختها. ولایت یک اجتماع به اینه. هر وقتی که امام در جامعه بلا حکومت می کند، اون وقتی که امام منشأ امر و نهی در جامعه می شود، اون وقتی که همه رشته ها از امام ناشی می شود، اون وقتی که امام داره عملا جامعه رو اداره می کنه، اون وقتی که پرچم جنگ رو امام می بندد، اون وقتی که فرمان حمله رو امام می دهد، اون وقتی که قرارداد صلح را امام می نویسد، اون وقت جامعه جامعه دارای ولایته و در دیر این صورت جامعه دارای ولایت نیست. اینم جامعه دارای ولایت. حالا اگر دارید شکر خدا بکنید، اگر ندارید دنبالش را بیفتید. اگر هست این چنین نعمتی بر سر شما، خدا را شکر کن. بزرگتر از نعمت ولایت نعمتی نیست که تشریح بکنم حالا براتون که چطور بزرگتر از ولایت نعمتی نیست. اگر ندارید دنبالش راه بیفتید، تأمین کنید ولایت را در شخص خودتان و در جامعه بشری. سعی کنید که علی و علیوار زندگی کنید، سعی کنید که دنبال علی راه بیفتید، سعی کنید که میان خودمان و علی که ولی خلاف پیوند برقرار کنید. اینا کوشش داره، تلاش داره، مجاهدت داره، خون دل خوردن دارد. و بگم به شما که ائمه خدا علیهم السلام بعد از شهادت امیرالمومنین یک سره در راه ولایت کوشیدند، یک سره. تمام تلاش ائمه برای این بوده که ولایت رو زنده کنند، جامعه اسلامی رو احیا کنند. این نهالی را که به نام انسان در این مزرعه، در این باغستان، در این نهالستان غرق شده، با آب گوارای جانبخش حیات آفرین ولایت زنده و سرسبز و بالنده کنند. این تلاش ائمه بود از راهش با شکل لازم برای ولایت یک جامعه تلاش کردن. معناش این نیست که بنشینیم چونه به جنب بودیم و لغ دهنی کنیم و فحش بزید و عمر بده به این اون. با این کارا ولایت درست نمیشه، با این کارا از ولایت دورتر میفته. راهش این است که ببینیم برای قدرت دادن به ولی اسلام، به ولی که خدا گفته، که دیروز معین کردم که ولی که خدا گفته چجوریه. دیروز گفتم یک ولی رو خدا با نام میگه، یک ولی رو خدا با نشان میگه. دو وقت علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، حسین ابن علی علیه السلام، علی ابن حسین علیه السلام تا آخر ائمه به نام و خصوصیات مشخص میشن؟ یه وقتش که نه، با نام مشخص نمیشن. خود اون ولیی که با نام مشخص شده میگه اما من کان من الفقهاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا. اینجوری مشخص میکنه ولی ولی این هم از طرف خداست، اون هم از طرف خداست. متعور رو با اسم معین کردن، اینو با اسم معین نکردن. این رو خصوصیات چه گفتن؟ شما خودت حساب کردی، اندازه کردی، قواره گرفتی، الگو رو گذاشتی، در آمد حضرت آیت الله العظمى آقای بروجردی مثلا توجه کردی. وقتی که انسان باش که قوانین اسلامی و مقررات الهی رو در جامعه به صورتی که ولایت حکم میکنه زنده و احیا بکنه، اون وقت میگرده راهش پیدا میکنه، میگرده روش ها و شیوه هایی که دنیا به انسان بر دوش انسان و بر گردن انسان میگذاره اون رو یاد میگیره. حالا ما بحث در شیوه ها و روش ها نداریم، اصلش رو بحث میکنیم. اون وقت اگر جامعه ای دارای ولایت شد، اگر جامعه ای دارای ولایت شد چه میشه؟ خوبه به یک کلمه بگم، مرده ایست که دارای جان خواهد شد. هم یک کلمه کافی. یه مرده رو شما در نظر بگیرید، این بی جان افتاده اونجا، مغز داره کار نمی کنه، چشم داره نمی بینه، دهان دارد غذا را هضم و بلع نمی کنه، معده و کبد و جهاز هاضمه دارد اما غذا را جذب نمی کند، رگ دارد خون در آن نمی گردد، خون دارد و در آن نمی گردد. چرا؟ چون جان ندارد. دست داره اما همین مورچه ریز رو هم از خودش دفع نمی کنه. پا داره، حاضر نیست از تو آفتاب تو سایه بره، نمی تونه. یک مرده دیگه، یک مرده. جان که دمیده شد مغز کار می کند، اعصاب کار می کند، دست می گیرد، دهان می خورد، معده هضم می کند، دستگاه گوارش جذب می کند، خون می چرخد و می گردد، نیرو رو به همه بدن می رساند، بدن رو گرم می کند، او رو در تلاش می اندازه، راه می ره، دشمن رو می کوبه، دوستی ها رو جلب می کنه، خود رو هر چه بیشتر کاملتر و آبادتر می کند. این مثل رو شما بگذارید در مقام فهمیدن اهمیت ولایت در یک جامعه مقابل چشم. مرده رو بردار، پیکر مرده انسان، یه جامعه انسانی رو بذار سر جاش. روح رو بردار، ولایت بذار سر جاش. جامعه‌ای که ولایت نداره، استعدادها در این جامعه هست اما یا خونسا می شود، به هدر می رود، نابود می شود، هرد می شود و یا بدتر به زیان انسان به کار می افته. مغز دارد و می اندیشد اما می اندیشد برای فساد آفرینی، می اندیشد برای انسان کشی، می اندیشد برای عالم سوزی، می اندیشد در راه بدبخت کردن انسان ها، می اندیشد برای محکم کردن پایه های استثمار و ظلم استبداد. چشم داره انسان اما اون چه باید ببیند نمی بیند و اون چه باید نبیند می بیند. گوش دارد اما سخن حق را نمی شنود، اعصاب سخن حق را به مغز نمی رسونه، مغز فرمانی بر طبق حق به جوارح و اعضا نمی دهد، جوارح و اعضا عملی بر طبق حق در عالم انجام نمیدن. شرایط عالم اجازه کار بر طبق حق به انسان نمیدن. این جامعه بی ولایت. در جامعه بی ولایت چراغ ها نه فقط شعله نمی کشند و روشنیشون بیشتر نمیشه، همون یه ذره روغنی هم که داره هی تمام میشه تمام میشه تا به کلی خشک میشه. چراغ هایی که پیغمبر ریخته بود، روغن هایی که پای چراغ ها و مشعل های هدایت، دیدی چه خوش شد؟ دیدی روزهای بعد از وفات پیغمبر شعله می کشید، منور می کرد، روشن می کرد، روغنشو پیغمبر ریخته بود. اما چون دست ولایت بالای سر این مشعل ها و چراغ ها نبود، چطور روغنش ته کشید، خوش شد، بد شد، بدبو شد، پردود شد، کم نور شد، به زمان عثمان رسید و تحویل داده شد به معاویه. دیدید چه شد؟ همون چیزایی که فاطمه زهرا سلام الله علیها به زنهای مهاجر و انصار گفت و گوش نکردن روزای اول. همون پیشبینی هایی که فاطمه زهرا کرد، مردم مسلمان غافل اون روز نتونستن بفهمن و گوش نکردن. همون از همون انجام گرد. همون سیف سارم، همون شمشیر خونریز، همون تیغی که اصالت ها و فضیلت ها رو میکشت، همون دستی که انسان ها رو به انسانیت ها رو خفه میکرد. اینا همش فاطمه زهرا گفته بود. قبل از فاطمه زهرا هم پیغمبر گفته بود. اینا میدیدن، اینا میفهمیدن، گفتن جامعه اسلامی نفهمد. گوش ها سنگین شد، کر شد. امروز هم صدای فاطمه زهرا هنوز به گوش میرسه. ای گوش های حساس و هوشیار میشنوید؟ جامعه دارای ولایت جامعه میشه که تمام استعدادهای انسانی رو رشد میده. همه چیزهایی که برای کمال و تعالی انسان خدا به او داده اینها رو باربر میکنه، نهال انسانی رو بالنده میسازه، انسانها رو به تکامل میرسونه، انسانیتها رو تقویت میکنه. در این جامعه ولی یعنی حاکم، همون کسی که همه سررشته ها رو برمیگرده، جامعه رو از لحاظ مشی عمومی در راه خدا و دارای ذکر خدا میکنه، از لحاظ ثروت تقسیم عادلانه ثروت به وجود میاره، سعی میکنه نیکی ها رو اشاعه بده، سعی میکنه بدی ها رو محو و ریشه سوز کنه. الذين امكناهم في الارض آیه قرآن، اون کسانی که اگر در زمین متمکنشون سازیم، اقام و صلاح ذکر خدا، نماز سمبول برای ذکر خدا و توجه و جهتگیری خدا، این یک جامعه اقام و صلاح نماز رو به پا می‌دارن، به سوی خدا میرن، جهتگیریشون رو بر طبق جهتگیری خدا فرموده و خدا دستور داده قرار میدن، و آت و زکاه تقسیم عادلانه ثروت زکات میدن، و زکات در قرآن دامنش خیلی وسیع تره به احتمالی و به گمانی که در ذهن من هست از اون چه که در ذهنها وجود داره احتمال میدم من، البته این احتمالها یقینم هنوز درست ندارم خودم، شما هم به عنوان یه مطلب یقینی تلقی نکنید اینو. احتمال میدم که اصطلاح زکات در قرآن شامل همه انفاقات و صدقات مالی باشه. احتمال میدم. قرائنی هم البته پیدا کردم، نه به قدری که یقین کنم به این مطلب و به طور قاطع بگم. به هر حال یه چیزی احتمال در ذهن. آت الزکا به طور کلی مسلم به معنای این است که تعدیلی در ثروت ایجاد میکنن با توجه به روایاتی که در باب زکات هست که میگه که زکات میگه به تعدیل ثروت و امر او بالمعروف اشاعه نیکی ها، گستردن کارهای خوب و و نهو عن المنکر، ریشه‌کن کردن منکرها. ما خیال میکنیم امر المعروف و نهی از منکر به معنای اینه که بنده به جناب عالی امر کنم که شما فلان کار بد رو انجام ندید، فلان کار خوب رو انجام بدید، فقط همین امر کردن و گفتن. در حالی که امر کردن و گفتن یکی از جلوه های امر به معروف و نهی از منکره. امیرالمومنین گفتن که با معاویه چرا می جنگی؟ حدیثش مفصل نمی خونم. گفت برای خاطر این که امر به معروف و نهی از منکر واجب. خوب گوش بدید، استنتاج کنید. آقا با معاویه در جنگ صفین. آقا چیکار داری به معاویه آخه؟ برو طرف کوفه، اونم بره طرف شام. فرمود که خدا امر به معروف و نهی از منکر رو واجب کرد. امام حسین از مدینه بلند میشه، آقا کجا میری؟ اريد ان امر بالمعروف و نهی عن المنکر. میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم. ببینید چقدر دائره و دامنه وسیعه و چقدر از نظر ما کوچک و ضیق و تنگ. به هر حال وقتی که ولایت در جامعه ای بود اینها انجام میگیره. اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف، نهی از منکر، به خلاصه پیکر بی جانی، جان و روح و حیات.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.